مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام. غزل 275 رو دیروز و پریروز به شرح و مقابله مفردات اون پرداختیم. یکی دو بیت ماند. به سرعت عرض کنیم که در بیت دوم ره و نه میتواند به گونه‌ای سجع متوازی باشد، زیرا گفتیم سجع متوازی دو کلمه هم وزن با یک رویه، مثل کام و جام. یک روی یعنی چه؟ یعنی حرف آخرشون، البته اصلی، حرف آخر اصلی از یک جنس تشکیل شده. سجع متوازن چی بود؟ سجع متوازن دو کلمه هم وزن با دو تا روی مختلف، مثل کام و کار، هم وزنن ولی حرف آخرشون فرق میکنه. اما سجع مترف چیست؟ سجع مترف دو کلمه با وزنهای مختلف اما رویشون از یک جنسه، مثل دست و شکست. به این گونه سجع ها میگویند سجع مترف یا سجع همسوی، مثل راز و نواز. هم وزن هم نیستند ولی هم رویند. سجع متوازی به سجع متوازی سجع همسان نیز گفته می شود، به سجع متوازن سجع همسنگ نیز گفته می شود. سجع متوازن چه بود؟ سجعی با دو کلمه که هم وزن همند ولی هم روی نیستند. بر این پایه می توانیم بگوییم سجع همسنگ. و درباره سجع متوازی هم که دقیقاً هم از نظر وزن هم از نظر روی مثل همند، سان همند، همسان و همسنگ و همسوی، متوازی و متوازن و مترف. و نیز آهنگ و چنگ چه؟ آهنگ، چنگ، باز اینا سجع همسانند یا سجع متوازی. در نتیجه ره، نه، آهنگ و چنگ آرایه های بیت نخست رو عرض کنم. در بیت نخست مصرع دوم اگر زهد خشک بخوانیم، واجارایی حرف ش نیز در خور تأمل است، بخش، خوشگوار و خشک. و از دیگر سوی بیت دوم غیر از آرایه هایی که برشمرده ایم می تواند آرایه مراعات نظیر رو به روشنی بنمایاند. اما میگسار یعنی چه؟ میگسار معانی متفاوتی دارد. به معنی ساقی نیز می تواند باشد، کسی که می رو می پیماید. پیمودن از منظر پیمانه کردن، در کاسه و پیاله ریختن. زهد گران که شاهد و ساقی نمی خرند، در حلقه چمن شاهد و ساقی باز
می تواند به گونه‌ای متناسب یکدیگر باشند. نسیم و چمن و بهار نیز با یکدیگر تناسب دارند. راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان. باز در این بیت آرایه‌های متفاوتی رو می‌بینیم، از جمله آرایه ایهام تناسب، و باز در بیت پنجم به روشنی باید عرض کنم هم واجارایی رو در می‌نگریم و هم تناسب رو. گل، گنه و نیز سرو و لب می‌تواند سجع همسنگ باشد یا سجع متوازن. و باز در واقع بیت تخلص این غزل با آرایه بلند حسن طلب پایان می‌گیرد، که یعنی چه؟ یعنی که خواجه یا شاعر جام زر رو از ممدوح به گونه‌ای که حسن طلب، یعنی این که چیزی رو از کسی به گونه‌ای طلب کنیم که اون ننگ سؤال پنهان بماند، با بلند نظری، با زیرکی و ظرافت. ساقی چو شاه نوش کند، واجارایی حرف شه، باده صبوح گو بگو جام زر را به حافظ شب زنده‌دار ببخشد. چه حسن طلب زیبایی، طلب جام زر کرده است، جام زر. در هر صورت به نظر بنده آرایه تحکم نیز در این بیت به بالا بلندی روی نموده است، تحکم باهی دو چشم. و حال این نکته را هم دریغ و عرضتون نرسانیم، برای دوستانی که امروز این برنامه رو میشنوند، اگر چه شرح غزل دیروز به پایان رسید، عرض می کنم که وین زهد خشک 10 پشتوانه دارد، اما وین زهد تلخ 25 پشتوانه. دلایلی که چرا زهد تلخ رو بپذیریم و چرا زهد تلخ بر زهد خشک به چند ادله برتری دارد، دیروز همه را به عرض شما خوبان رساندیم. تامات و شط 25 پشتوانه دارد، اما 7 پشتوانه خطی به گونه دیگر این پاره رو ضبط کرده. تامات و زرق، زرق معانی متفاوتی دارد، یعنی فریب، ریا و معانی دیگر. 7 نسخه اتفاقا نسخه های کهنی هم هستند، تامات و زرق. بعد خواجه به تامات و شد هم نظری خاص در چند نسخه فرمودند. تامات شد نیز پشتوانش چند نسخه است. تامات و زهد نیز 5 نسخه تاییدش میکنه. بیت سوم، زهد گران که شاهد و ساقی نمی خرند، 5 نسخه کهن این گونه ضبط کرده است که زهد گران بها چون ندیمان نمی خرند. زهد گران بها خیلی هم نسخه های کهنی است، پشتوانه زهد گران بها. و بعد تصور می کنم طرح‌های اولیه خواجه نازنین است. زهد گران بها کجا؟ زهد گران که شاهد و ساقی نمی خرند کجا؟ می بینیم که طرح‌های اولیه خواجه گاه خیلی اون شیوایی و فصاحت رو ندارد و دخل و تصرف خواجه در نسخه های پسین والایی رو به درخشانی به اثبات می رساند. و اما شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید. بتان 10 نسخه پشتوانشه، لیکن 5 نسخه که نسخه های کهنی هم هستند این گونه ضبط کرده. شکرانه را که چشم تو روی بدان ندید، نسخه توپ‌قاپوسرا و چندین نسخه دیگر. و از دیگر سوی دو نسخه نیز شکرانه را که چشم بدان روی تو ندید، که در خود تأمل نیست، اعتباری هم ندارد. و اما این غزل در بحر مزارع محذوف سروده شده، یعنی دو بار افاعیلش اینه، دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. البته اون جزئیاتش رو عرض نمی کنم، بیم آن دارم که دوستان شنونده کسل بشند. بحر مزارع مسمن اخرب مکفوف، اینا رو اگر توضیح بدم می بینید چقدر ساده است. اما همین که بدانیم این وزن و آهنگ و ملودی اسمش بحر مزارع است کافیه. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان، یا فاعلون یا فاعلون. حالا این بحر مزارع با این افاعیل سومین مقام رو در دیوان خواجه داره. چرا؟ زیرا فقط 80 غزل خواجه در این بحره. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، ساقی به نور باده برافروز جام را. زلفت 1000 دل به یکی تار مو ببست، و صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش. تقطیع مفعول و صوفی گو فاعلاتو، لی بچین و مفاعیل و مرقع به فاعلان خار بخش. اگر حروف رو حرکت بدیم، اعراب بدیم، روانتر تقطیع میشه، مثلا خار و بخش. منتها این گونه طبیعی است که نمیخوانیم. مفعول و وین زهد فاعلاتو، خشگرابه یا تلخرابه، مفاعیل و می خشک و فاعلان وار بخش. سخن آخر در شرح این غزل این است که چرا خواجه تا این پایه به این کاراکترها در واقع در آثار خود تاخته است و دیگران رو توجه داده است. زیرا خواجه با هر دکانی، به هر شکلی و هر دکانداری، با هر شیوهی روی خوش نشان نمیدهد. زیرا بنده کمترین پیوسته از کردم که نشان مرد حق در بی نشانی است. اگر نشانی در کسی دیدید، بدانید از حقیقت دور است. مردان خدا نشانه ندارند. یعنی چه نشانه ندارند؟ همین که نشانه یعنی یه نمادی برای خود در واقع تعبیه کردن، پیداست که ادعای مرد خدایی دارند. بر این پای خواجه پیوست هموطنان خود را از مردان ریایی و دکانداران در واقع حرفه‌ای پرهیز داده است و پیوسته با زبانی دیگر، با زبانهای متفاوت می‌فرماید و عرض می‌کنم که درست است که پاره‌ای نشانها و نشانی‌ها ما را به مقصد می رساند. اما چه نشانی و نشان برتر از خدمت خلق خدا؟ زیرا خود فرموده است. بر این پایه ما دیده ایم که بسیاری از اولیا و حضرات معصومین در راه عبادت پیوسته به خدمت خلق می کوشیدند. بسیاری از آنها در مناسک مثل یک خدمت گذار در اوج گمنامی و بینشانی خدمت می کردند. در نتیجه نشان مرد حق در بینشانی است. هشدار بدهیم خود را که هر نشانی ما را به آن بینشان رهنمون نمی شود، زیرا مردان حق بی نشانه و نشانی هستند. غزل 276 باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. همینجا عرض کنم بسیاری از شاعران بزرگ در این گونه ردیف ها و قافیه ها به این معنا که حرف وصل ضمیر باشه، هر حرفی که پس از حرف روی در بیاد بهش میگن حرف وصل. خب چه مقصود چیست؟ از من این است که اگر حرف وصل ضمیر بود بسیار باید حراس داشته باشید. چرا؟ زیرا بزرگانی رو به لغزش واداشته. ضمیر، ضمیر متصل مفعولی است، گاه به ضمیر سوم شخص بدل میشه، گاه مفهوم فاعلی میگیره، گاه معانی دیگر میگیرد. در نتیجه حرف وصل هنگامی که ضمیر میشه، یعنی یا به میم میپیوندد یا به ش میپیوندد، شاعران بسیار باید با تیزهوشی این ضمائر رو بنگرند. بنده اگر بخواهم کتابی مدون کنم در ذیل خطاهای شاعران بزرگ در حرف وصل، آن هنگام که حرف وصل ضمیر واقع شده است، اگر بگویم کتابی خواهد شد که از منظر قطر چندین هزار صفحه بالغ می شود، راه گزافه نپیمودم. برای اینکه اعتقاد پیدا کنید که شاید سخن بنده گزافه نباشه، در برنامه‌های بعد چندین نمونه برای اطمینان خاطر شما خواهم آورد و خواهم عرض کرد. باغبان اگر پنج روزی صحبت گل را آرزو دارد، اگر صحبت گل او را می باید، بایسته است. حالا چرا پنج روز؟ میتونست بفرماید چند روز. چند خیلی زیباتره. چند یک رو می، مثلا حالا از یک به بیشتر شامل می شود تا هزاران رو، اما پنج مفهومی بلیغ‌تر دارد، زیرا به پنج وقت التفات دارد، زیرا به پنج نوبت. پیش از اینها بر در فرمان روایان پنج نوبت می کوفتند. می گویند پنج نوبت، پنج هنگام، پنج وقت. این است که 5 روز خیلی مفهوم عمیق تری داره تا چند روز. البته چند روز تعمیم بیشتری دارد و اون ابهام زیباترش میکنه، اما میخواهم عرض کنم که در این 5 روز دقائقی نیز از منظر اصطلاح تعبیه شده است. اگر باغبان 5 روزی رو هم نشینی گل میخواهد، میخواد که 5 روز یا حالا چند روز در هم نشینی گل وقت خوش کند، بر جفای خار هجران باید صبر بلبل داشته باشه. خار دوری، چقدر زیباست این اضافه تشبیهی. هجران رو به خار تشبیه کرده و چه چیزی از هجران سوزنده تر و سوزانتر و دلخراش تر و جگرکاه تر؟ بر جفای خار هجران باید صبر بلبل داشته باشه. اگر میخواهد به هم نشینی گل برسد، همانند بلبل بایسته است که بر جفای خار هجران صبوری پیش سازد. وقتی گل نبود، طبیعی است که بلبل به یاد گل بر این شاخ ها می نشیند که لبریز از خار است. از این منظر می فرماید بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل، اندر بند زلفش از پریشانی منال. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. ای دل، اندر بند زلفش از پریشانی ناله مکن. ببینید، پیش از این عرض کردم در ادب ما این گونه متداول است که دل عاشق جایش در خم زلف محبوب است. بر این پایه گفتن که آن هنگام که زلف خیش رو میارایی، هشدار که خاطر دل عشاق رو مشوش نکنی. از این منظره، ای دل، در بند زلف یار از پریشانی. این تناسب رو ببینید، زلف پریشان و حال اینکه پریشان نشی، خود دل پریشان نشه، و باز زلف پریشان. هرگز منالی، شکفه مکنی. چرا؟ زیرا مرغ زیرک آن هنگام که در دام افتاد باید شکیبایی کنه. اگر شکیبایی رو از کف بده، امیدی ندارد به رهایی خود، امیدی ندارد. مرغ زیرک وقتی که به دام میفته باید تحمل کنه، باید راه چاره پیدا کند، در پی چاره بر بیاد، نه بیتابی کند. خب اینجا مرغ زیرک وقتی به دام افتد یعنی چه؟ در مصرع نخست عرض کردیم جای دل عاشقان در خم زلف محبوبان است دیگه. وقتی دل در خم است، در واقع در دام افتاده و حال باید تحمل کنه. از جور محبوب شکیبایی به خرج بده. تا فردا، وقت خوش. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل، اندر بند زلفش از پریشانی منال. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش با چنین زلف و رخی بادش نظربازی حرام. هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش، با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام. هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش، نازها زان نرگس مستانه می باید کشید. این دل شوریده تا آن جعد کاکل بایدش، نازها زان نرگس مستانش باید کشید. این دل شوریده گر آن جعد کاکل بایدش، ساقیا در گردش ساقر تعلل تا به چند دور، چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود؟ عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟ کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز چنگ؟ عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟